نه این لیعبودون، حالا چی لیعبودون باشه چی لیعرفون باشه، این هدف نیست، وسیله راهه. از صلات و معراج المؤمن، نماز هدف نیست، هدف پشت پام رفتنه. نردبان چی میشه؟ وسیله میشه، با این وسیله انسان به اون هدف چه قربه الالا باشه میرسه. از صلات و قربان و کل تقیه، نماز وسیله قربه الالاه. همطور شهادت هم که چه از بهترین فوزها و در طبعه داریم چه فوق کل زی برن برن، حتی این که یقتل رجل فی سبیل الله، بالاتر از هر خوبی خوبی هست تا جایی که انسان در راه خدا کشته بشه، دیگه بالاتر از این خوبی نیست. اینم با همه خوبی هاش یک راهیست.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. پیروز و تندرست باشید. ایام با کامتان و بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. دوستان یاران همراه سلام بر شما. در ظهر روز سه‌شنبه از بخش نشرات نیمروزی در خدمت شما عزیزان می باشیم. افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. بنده امیر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها میرتقی و بزرگری در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. برنامه‌های متنوعی برای شما عزیزان امروز تهیه شده. خدا کند که وقت و فرصت شنیدن برنامه‌های ما برنامه مورد علاقه‌تان داشته باشند و لذت ببرند و اوقات مفید و سودمندی برای شما فراهم بگردند. با این برنامه‌ها در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. بعد از خبر نگاه روز پخش می‌گردد به مدت 10 دقیقه. در ساعت 1:45 دقیقه تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه 40 دقیقه می‌باشد. بعد از برنامه تار و تنبور ضربان را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از خبر در ساعت 3:10 شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه در ساعت 4 با وقت افغانستان 3 با وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت با مدت 10 دقیقه برنامه از تهران تا کابل را در ساعت 4:10 تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد داستان‌های تمثیلی را بعد از برنامه از تهران تا کابل پیشکش علاقمندان خواهیم کرد با مدت 15 دقیقه در ساعت 4:40 برنامه ترانم باران را خواهید شنید و مدت 20 دقیقه در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد با علت مقارن شدن اذان مغرب با افق شهر کابل با بخش خبری ساعت 5 این بخش را در ساعت 5:04 تقدیم حضورتان خواهیم کرد چند دقیقه با تأخیر پخش خواهد شد بعد از خبر در ساعت 6:40 برنامه انعکاس را خواهیم داشت که با مدت 35 به طور زنده تقدیم شما عزیزان می‌گردد سفر و چکر عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 7:15 پیشکش علاقمندان خواهد شد در ساعت 7:30 به وقت افغانستان 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سهم شما عزیزان خواهد رسید خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:44 می باشد. fasttoday.com/dari آدرس سایت رادیو دری می باشد. ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری
برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی در ولایت بامیان افغانستان درخواست سازمان عفو بین الملل برای لغو مصادره دارایی های افغانستان و تأکید وزارت امور خارجه ایران بر خویشتنداری طرفین در تحولات اوکراین بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد عزیزان شنونده سلام بر شما ظهرتان بخیر اینجا مشهد مقدس استودیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم در خدمت شما شهروندان معترض در ولایت بامیان با برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی خواستار آزادی پولهای مصادره شده این کشور شدند معترضان در شعارهای خود مصادره دارایی افغانستان توسط آمریکا را زمینه‌ساز گسترش بی‌سابقه فقر و گرسنگی در این کشور توصیف کردند. سید عبدالرازق دانش مسئول اتحادیه معلولان بامیان و از برگزار کنندگان این راهپیمایی گفت ساکنان این ولایت به ویژه جامعه معلولان و خانواده‌های قربانیان جنگ‌ها از دولت آمریکا می‌خواهند که هرچه سریع‌تر دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. دانش افزود مردم اصلی ترین قربانیان وضعیت به وجود آمده در پی مصادره دارایی های افغانستان هستند. معترضان در پایان این راهپیمایی قطعنامه ای صادر کردند و از سازمان ملل خواستند آمریکا را وادار به آزادسازی دارایی های افغانستان کند. در ماده سوم این قطعنامه از سازمان های امدادرسان و حقوق بشری در وضعیت دشوار کنونی افغانستان درخواست کمک شده است. اساتید و محصلین پوهنتون ننگرهار هم تصمیم رئیس جمهور آمریکا در بلوکه کردن اموال افغانستان را محکوم کردند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دهاتن از اساتید و دانشجویان پوهنتون ننگرهار در یک نشست اعتراضی فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا را در خصوص بلوکه نمودن پولهای مردم افغانستان را تقبیح و آن را در مغایرت با نرمهای بین‌المللی خواند. اساتید و دانشجویان که در یک کنفرانس اعتراضی گرد هم آمده بودند فرمان اخیر رئیس جمهور بایدن را که در آن مقدار قابل ملاحظه پول تضمین بانکی مردم افغانستان را بلوکه و قصد مصرف آن را در موارد دیگر دارد شدیداً تقبیح نموده، آن را غیر حقوقی و مغایر با تمام نرمهای بین‌المللی خواند. سخنرانان این کنفرانس اعتراضی افغانستان را یک کشور جنگ‌زده یاد نموده، گفتند که مردم این کشور از 4 دهه در آتش جنگ می‌سوزند و از لحاظ اقتصادی سخت متضرر شدند و همچنان مستحق کمک های بیشتری بشر دوستانه می باشند. این سخنرانان همچنان گفتند که در رأی عامه مردم افغانستان که در کشورها و ادارات خارجی قرار دارند باید از هر گونه دستبرد مسئول باشد. سخنرانان که بیشتر آنان استادان پوهنزه حقوق و علوم سیاسی بودند با ارائه دلایل مستند فرمان اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را غیر قانونی ثابت نموده و آن را برخلاف تمام عرفای دیپلماتیک خواند. در پایان این کنفرانس اعتراضی قطعنامه 8 ماده ای نیز صادر گردید که در آن علاوه از تقبیح نمودن فرمان رئیس جمهور آمریکا آمده است که برای انتقام جویی از حکومت ها نباید سرمایه مردم قربانی شود و این فرمان آمریکایی ها یک فیصله ظالمانه و تخطی آشکار از حقوق بشری می باشد. در بخش از این قطعنامه همچنان آمده است که مردم افغانستان خواستار پرداخت غرامات جنگی و پرتاب مادر بمها بر این کشور از جانب امریکای اشغالگر می باشد. فرمان اخیر رئیس جمهور آمریکا در داخل و خارج از افغانستان با واکنش‌های سخت روبرو گردید. اساتید و دانشجویان پوهنتون کابل که بزرگترین مرکز علمی در کشور می‌باشد نیز اقدام اخیر رئیس جمهور آمریکا را شدیداً تقبیح و غیر قانونی خوانده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز به جمع منتقدان مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا ملحق شد و از واشنگتن خواست هرچه سریع‌تر از مصادره دارایی‌های افغانستانی‌ها به نفع قربانیان حملات 11 سپتامبر خودداری کند. سازمان عفو بین‌الملل امروز با انتشار بیانیه پرداخت غرامت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر از جیب مردم افغانستان را غیر منطقی و ناعادلانه خواند و تأکید کرد که این تصمیم باید فوراً لغو شود. در این بیانیه آمده از خانواده‌های قربانیان و بازماندگان حملات 11 سپتامبر مستحق اجرای عدالت دریافت غرامت و پاسخگویی هستند، اما پول مورد نظر متعلق به عاملان این حملات شنیع نیست، بلکه دارایی مردم افغانستان است که امروز در گرسنگی به سر می‌برند. با تصمیم بایدن 3.5 میلیارد دلار موجودی افغانستان در آمریکا قرار است به عنوان غرامت برای قربانیان حادثه 11 سپتامبر اختصاص داده شود. بلوکه شدن مابقی دارایی‌های مردم افغانستان در یک صندوق امانات نیز یکی دیگر از تصمیمات انتقاد برانگیز رئیس جمهور آمریکا است. سازمان عفو بین‌الملل از آمریکا خواست به جای اهداف سیاسی خود در افغانستان حفظ جان مردم این کشور را در اولویت قرار دهد. این سازمان تأکید کرد در حالی که افغانستان به سوی فروپاشی اقتصادی بی سابقه ای در حرکت است، آمریکا باید پیشگیری از مرگ افغانستانی ها را در اولویت قرار دهد. نماینده جمهوری خواه سنای آمریکا برخورد با طالبان در افغانستان را ضروری خواند. لینسی گراهام، سناتور ارشد جمهوری خواه که به همراه توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در میزگردی درباره این کشور شرکت کرده بود، خواستار برخورد با طالبان شد. در حالی که مسدود شدن دارایی‌های بانک افغانستان و مصادره این پول توسط آمریکایی‌ها با مشکلات اقتصادی افغانستانی‌ها دامن زده، لینسی گراهام گفت باید با طالبان برخورد کرد، نه اینکه پول در اختیار آنها قرار داد. توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان نیز گفت گفتگوهای بین الافغانی را تنها راه برای عبور از دولت موقت طالبان به دولتی دائمی می‌دانیم. وست ادامه دیپلماسی با طالبان را به نفع همگان دانست و از غیبت زنان و حضور اکثریتی یک گروه قومی در دولت موقت طالبان در افغانستان انتقاد کرد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان افزود 6 ماه از به قدرت رسیدن طالبان می‌گذرد، اکنون باید ببینیم که دیپلماسی چه دستاوردی داشته است. طالبان برای ایجاد اردوی بزرگ در افغانستان از نظامیان سابق استفاده خواهد کرد. طالبان بلافاصله پس از کسب قدرت در افغانستان برای تمامی مقامات دولت سابق این کشور عفو عمومی اعلام کرد. این گروه که در قیاس با حکومت قبلی خود در دهه 90 تغییر رویه داده، همکنون از بکارگیری نظامیان سابق در اردوی بزرگ و جدید این کشور سخن به میان آورده است. خبرگزاری ایرنا دیروز به نقل از لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان از عزم این گروه برای ایجاد اردوی بزرگ در افغانستان با توجه به نیازها و منافع ملی این کشور و با استفاده از نظامیان شاغل در دولت پیشین سخن به میان آورد. در حالی که برخی از مقامات طالبان جذب مجدد نظامیان سابق را مردود اعلام کرده بودند، چند روز پیش رسانه‌های افغانستانی از انتصاب 2 افسر عالی رتبه اردو در دوران دولت اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در بهداری وزارت دفاع تحت کنترل طالبان خبر دادند. حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود از تعمیر و راه اندازی نیمی از 81 فروند بالگرد و تیاره‌ای که توسط نظامیان آمریکایی حین خروج از افغانستان از کار انداخته شده بودند خبر داد. رئیس کمیسیون پاکسازی طالبان تصریح کرد نیروهای این گروه در جریان تسلط بر افغانستان بیش از 300 هزار سلاح سبک، 26 هزار سلاح سنگین و حدود 61 هزار موتر نظامی را در اختیار گرفتند. آمریکایی‌ها پیش از خروج شتاب زده‌شان از افغانستان به نابودی مقادیری از تسلیحات و تجهیزات اردوی آمریکا در این کشور اقدام کردند. اما با گفته طالبان این گروه بخشی از این تجهیزات و تسلیحات بر جای مانده را بازسازی کرده است. عقب نشینی شتاب زده و بدون برنامه آمریکا از افغانستان همزمان با قدرت گرفتن طالبان در این کشور انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحولات اوکراین طرفین را به خیشتنداری و اجتناب از هر گونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها در اوکراین منجر شود دعوت کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص آخرین تحولات در اوکراین گفت ما با حساسیت موضوعات مرتبط با این کشور را پیگیری می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران تمام طرفها را به خیشتنداری دعوت و معتقد است باید از هر گونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها منجر شود اجتناب کرد. خطیب زاده همه طرفها را برای تلاش به منظور حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو و در چارچوب مسالمت آمیز فراخوان و افزود متاسفانه مداخلات و اقدامات تحریک آمیز ناتو با محوریت آمریکا شرایط را در این منطقه پیچیده تر کرده است. و در پی برسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه، شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری برگزار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر دیروز با اعلام این که مسکو استقلال جمهوری‌های مردمی دونتسک و لوهانسک را به رسمیت می‌شناسد، قراردادهای همکاری و دوستی را با سران این جمهوری‌ها امضا کرد. ولادیمیر پوتین همچنین پس از به رسمیت شناختن جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک دستور داد نیروهای حافظ صلح این کشور وارد این مناطق شوند. روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل شامگاه دوشنبه در نشست شورای امنیت اعلام کرد دبیرکل سازمان ملل تصمیم روسیه را نقض تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین و مغایر با اصول منشور سازمان ملل می‌داند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد شامگاه دوشنبه به وقت محلی در بیانیه‌ای با انتقاد از برسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه آن را نقض حاکمیت کیف دانست. دی کارلو در ادامه استقرار نیروهای روسیه در خاک اوکراین باعث این مسئله را باعث تأسف دانست و تاکید کرد مذاکرات تنها راه حل بحران اوکراین است و بر پایبندی سازمان ملل بر حاکمیت اوکراین بر خاک این کشور تاکید می‌کنیم. گفتنی است هفته گذشته دومای روسیه با ارسال درخواستی از پوتین خواست تا استقلال جدایی طلبان دونباس از اوکراین را به رسمیت بشناسد. دونباس در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی در ولایت بامیان افغانستان. درخواست سازمان عفو بین الملل برای لغو مصادره دارایی‌های افغانستان و تأکید وزارت امور خارجه ایران بر خویشتنداری طرفین در تحولات اوکراین. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات با تاکید بر اینکه رسانه‌ها مکلفیت دارند تا با توجه به وظیفه خطیرشان حقایق و اتفاقات روز را به اطلاع مردم برسانند اظهار داشت حکومت از رسانه‌های آزاد و بی‌طرف با تمام توان حمایت می‌کند. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی امارت اسلامی در ولایت هرات میگویند حکومت از رسانه‌های آزاد و بی‌طرف با تمام توان حمایت می‌کند. مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات با تاکید بر اینکه رسانه‌ها مکلفیت دارند تا با توجه به وظیفه خطیرشان حقایق و اتفاقات روز را به اطلاع مردم برسانند اظهار داشت. رسانه‌ها و خبرنگاران به عنوان پل ارتباط دهنده دولت‌ها و ملت‌ها هستند و باید در راه انجام وظایفشان تحت تأثیر هیچ فرد و یا گروهی قرار نگیرند.
اداره امارت اسلامی افغانستان خصوصا اداره محلی هرات التزام بسیار قوی دارد در همکاری با رسانه‌های آزاد و رساندن خبر و حقایق و وقایع که محق او به رسانه‌ها و ملت‌ها.
والی هرات همچنان حکومت فعلی افغانستان را در برابر رسانه‌ها پاسخگو دانست و تصریح کرد دروازه‌های اداره محلی هرات بر روی همه مردم و به خصوص خبرنگاران و اصحاب رسانه باز است و مسئولان نیز مکلف هستند آنچه واقعیت یا خبر است توسط رسانه ها برای مردم بازگو کنند.
در کناری که امارت اسلامی متضمن ای می باشه که خبرها را که محقه و به صورت واقعانه بدون کدام سانسور و پردپوشی به خدمت رسانه ها و طریق رسانه های آزاد به ملت افغانستان و سایر دنیا برسانه، ما انتظار بسیار قوی داریم از رسانه های آزاد و مستقل و تمام رسانه ها که حقایق را حقایق برسانند. دروغ پراکنی، شایعه پراکنی، حرف های بدون دلیل و سند نه تنها که هویت و عظمت و شأن رسانه ها را خراب می کنه، سبب عدم مساعدت ادارات ملکی و نظامی ما با آنها خواهد شد.
مولوی اسلامجار از بخش خبرهای بدور از واقعیت و انتشار اکاذیب به نقل از مسئولان امارت اسلامی را خلاف تعهدات رسانه ها دانست و گفت نشر و پخش چنین خبرهایی که بدون اساس و غیر واقعی هستند باعث فاصله های بیشتر بین حکومت و این شمار از رسانه ها خواهد شد. وی صریحا از شبکه بی بی سی به عنوان یکی از این رسانه ها یاد کرد که این چنین خبرها را منتشر می کند و باعث ایجاد تشویش در بین مردم شده است.
متاسفانه که می بینیم از طریق رسانه ها بعضی اخبار بدون سند پخش میشه که موجب رنجش ملت هم میشه و موجب رنجش مسئولین اداره محلی هرات هم میشه. چند پیش بی بی سی با نقل از اسکای نیوز اعلام میکنه که گزارشگر ما به ولایت هرات، زندان ولایت هرات رفته و اونجا اطفال وجود داشتند و اونجا انسانهایی که از اداره سابق بودند و بدون کدام جرم بودند و والی هرات اونجا حضور داشته. در حضور والی هرات یکی از مردم میگن که من از مسلکی مامورین اداره سابق هستم و نمیفهمم به کدوم جرم اسیر هستم. والی هرات باز میگه که شما این موضوع ترجمه نکنیم به ترجمان. این حرف را من قطعا تکذیب میکنم، این خبر سراسر دروغ است، اصلا او شخص با همراه من ملاقات نکرده و من به هیچ خبرنگاری از هیچ رادیو، از هیچ روزنامه، از هیچ رسانه در ولایت هرات ملاقات نکردم و در ولایت هرات هیچ شخص زیر سن وجود نداره. زندان اطفال یا روضه الاطفال جدا است و هیچ کس از اداره سابق بدون جرم نیست.
والی هرات همچنان به خبرهای اشاره کرد که گویا کارمندان سابق اداره هرات در زندان هستند و با آنان برخورد نادرست صورت می‌گیرد و تعدادی از رسانه‌ها نیز بدون منبع به پخش آن پرداختند. مولوی اسلامجار تاکید کرد در زندان مرکزی هرات هیچ فردی بدون جرم بازداشت و زندانی نشده و اداره محلی از این روند مطلع است.
همه اکثر مسئولین مقام ولایت هرات برادران میباشند که از اداره سابق میباشند، به شمول مسئول رسانه ما کسانی هستند که از اداره سابق هستند. ما با هیچ کس مخالفت شخصی نداریم، امارت اسلامی افغانستان با هیچ کس عداوت ندارد. ما این شایع پراکنی و دروغ پراکنی که از طریق بی بی سی شده و نقل از اسکای نیوز را قطعا رد میکنیم و این مسئله جدا از طرف اداره محلی هرات پیگیری میشه. در آن چوکات قانونی که امکان داشته باشه ما این موضوع پیگیری میکنیم و از رسانه های آزاد هم میخواهیم تا همین چند خبرهای دروغ را به طور جدی رد کنند.
این مقام بلندپایه حکومت موقت طالبان در ولایت هرات از رسانه ها خواست تا بر اساس آموزه های علمی و اکادمیک از پخش و نشر خبرهای کذب جدا خودداری کنند.
و به خبرگزاری ها هم میگم به دروغ پراگنی نه شما به جایی میرسید و نه ملت ما، ملت است که از دروغ های شما متاثر شد. با دیروز یک شبکه به نام هرات اکسپرس از چی است شایع پراکندگی میکنه که پسر والی هرات را اختطاف کردن، به دروغ از هان ملت هرات را به تشویش مندازن. ما خواهش میکنیم خبرها را تحقیق کنید، سنجیده واقعیت را بگویید. به دروغ گفتن، به دروغ پراکنی به جایی نمیرسید. این شایع هم دروغ بوده و بدون دلیل بوده است.
این گفته های والی هرات در حالی مطرح می شود که اخیراً شماری از رسانه های دیداری، شنیداری و چاپی پس از تحولات سیاسی در افغانستان کارشان را تعطیل کرده و مسئولان و کارمندان آنها یا به خارج کشور سفر کردند و یا همکنون به کارهای دیگری غیر از حرفه خبرنگاری مشغول هستند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر از همکار ما محمدی در غرب افغانستان. استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان درباره نقش شیعیان در افغانستان بحث و تبادل نظر کرد. استاد اکبری در این دیدار ضمن ارائه خواسته ها و پیشنهاداتش به وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان گفت شیعیان امیدوارند که جایگاهشان در نظام با امارت اسلامی برقرار باشد. خیرخواه نیز در واکنش به این درخواست گفت که طالبان در برابر اهل تشیع ذهنیت مثبت دارد و در نظام کنونی افغانستان جایگاه خوبی برایشان در نظر گرفته خواهد شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان با تأکید بر اینکه مشکلات با تفاهم حل می شود ادامه داد، همه باید در راستای تحکیم اتحاد و همبستگی تلاش کنند و به دشمنان اجازه ندهند که بین مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند. درباره مراحل گفتگوها و پیشرفت‌های حاصله نظرات سید حسین عالمی بلخی مسئول پیگیری مطالبات شیعیان افغانستان را جویا شدیم. لطفاً بشنوید.
شما در جریان هستین که از مدتی به این طرف گفتگوها و مذاکرات مقدماتی بین کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعه با مسئولین طالبا صورت میگیره و چند روز پیشتر با صحبتهای ما با خیرالرحمن حقانی وزیر مهاجرین داشتیم و صحبتی با خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات هم در همین راستا هست و این جلسات مقدماتی با این هدف صورت میگیره که نشست بین کمیسیون پیگیری دیدگاه ها و مطالبات جامعه تشیع با مقامات عالی رتبه طالبا مثل ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء و معاونش صورت بگیره و انشالله که ما بتوانیم در این صحبت ها و مذاکرات با اونا به یک تفاهمی برسیم که همکاری مشترک آغاز شد.
جناب آقای عالمی، با توجه به وعده های مقامات حکومت طالبان پیش بینی شما چی است؟ آیا ما به زودی شاهد حضور چهره های شیعه در دولت آینده خواهیم بود؟
شیعه ها همیشه در هیئت حاکمی افغانستان حضور داشتند، از زمانهای دور، از زمانهای ظاهرشاه، از زمانهای داود خان و در دوران حکومتی که بعد از داود خان آمد و در دوره های مختلف حکومت مجاهدین شیعه ها همیشه نقش و حضور مؤثر خودش داشته و مطمئنن برای سهمگیری در انجام مسئولیت و حل مشکلات کشور همیشه حضور داشته و حضور خواهد داشت. شیعه ها هم اولاد امی وطن و امی سرزمین است و در امی کشور زندگی میکنه و در بخش های مختلف همیشه نقش خودش را ایفا کرده برای مبارزه در برابر اشغالگرا و برای پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و انکشافی در افغانستان. یقینا در دوره حاکمیت موجود هم که طالبا فعلا در افغانستان حاکم هستند، امارت اسلامی هم این حساسیت را درک میکنه و یقینا شیعه ها جایگاه و نقش خودش را خواهد داشت.
آیا علمی، با تلاش ها و رایزنی های جامعه شیعه با طالبان همزمان یک سری تلاش ها برای ایجاد تفرقه در داخل و خارج از کشور آغاز شده، آیا این تلاش ها میتونه خطری بر وحدت در داخل افغانستان ایجاد بکنه یا خیر؟
واضح هست که یک تعداد مردم های تلاش میکنن و دست های در کار است، میخواین اوضاع را متشنج بکنه و باز هم ناامنی و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در افغانستان به وجود بیاید. یعنی من فکر میکنم که این زمینه دیگه در افغانستان وجود نداره. افغانستان دیگه شرایط و زمینه جنگ را نداره و مردم افغانستان مردمای جنگ طلب را و کسایی که از جنگ طرفداری میکنن مورد حمایتشان قطعا قرار نمیتن و ما مطمئن هستیم انشاءالله که اوضاع به طرف ثبات میره. حالا شاید بعضی کسایی در اثر تحریکات داخلی یا بیرونی یکان حرکات های جزئی را در بعض جای انجام میده، ولی مطمئنن چیزی قوی که قابل تشویش و نگرانی باشه به وجود نخواهد آمد. امیدواریم که ما بعد از این به طرف صلح و ثبات بریم. 40 سال جنگ بس است. 40 سال جنگ نتیجهش آبادی، دربدری، ویرانی کشور، مشکلات اقتصادی، آوردن گرسنگی و احتیاج برای مردم و جز عقب مانی نتیجه دیگه نداشته و این انتظار و امیدواری هست که پس از این مردم افغانستان صلح را و آرامش را و همزیستی مسالمت آمیز را تجربه بکنند، نه جنگ را.
گفتگوی ما بود با سید حسین عالمی بلخی، مسئول پیگیری مطالبات شیعان افغانستان درباره جلساتی که با دولت موقت طالبان داشتند. شاروالی فیض‌آباد ولایت بدخشان کار پاکسازی برخی از سرک‌های شهر از وجود دستفروشان را آغاز کرد. جزئیات را همکارم خاوری تقدیم می‌دارد.
مسئولین شهرداری فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان کمپین پاککاری و تنظیم جاده‌های مزدحم شهر را از وجود دستفروشان آغاز کرده است. مسئولان در ریاست شهرداری فیض‌آباد می‌گویند که این کمپین را به منظور نظافت شهر و جلوگیری از بندش جاده‌های شهر برا انداخته‌اند. محمد اصیل کاظمی شهرداری فیض‌آباد به رادیو دری می‌گوید که مردم محل تکراری از بندش راه و تراکم بیش از حد دستفروشان در این جاده‌ها به اداره شهرداری شکایت درج کرده بودند. آقای شهردار اضافه میکند که این جاده ها متصل به شفاخانه ولادی و شفاخانه معتادین این ولایت است. او میگوید در گذشته به دلیل ترافیک بیش از حد چند مریض در این مسیر نارسیده به شفاخانه جان داده بود.
تخلیه سرکی از چوک استقلال آغاز میشه و به انتهاش به شفاخانه میرسه. در ارتباط ده ها بار اهالی آمدن به ما شکایت کردن. سرک شفاخانه را مسدود شده است به خاطر تراکم کراچی های غیر قانونی، حرفه های سیار غیر قانونی آمدن. دیگه حتی راپور ما داریم که یکی دو سه مریض هم مریض ها ولادین سایر هم در به خاطر بندشی را متاسفانه تلف شدن. دیگه ما در آخر به این نتیجه رسیدیم که به ترکیب قوی از مقام محترم ولایت، قماندانی محترم امنیه، رسالت محترم استخبارات، صحت عامه، محیط زیست، دیگه اطلاعات و فرهنگ ما توانستیم که به یک توافق برسیم. خلاصه امروز ما ساعت 9 بجه پروسه تصفیه و تخلیه سرک اسکل استقلال آغاز کردیم که امتیاز به شفاخانه کاملا پاکسازی شد از وجود غرفه‌های غیر قانونی.
شهردار فیض آباد میگوید که برای دست فروشان مکان مناسب را در سه بخش از شهر در نظر گرفته اند و قرار است به آنجا انتقال یابند. شهردار اضافه میکند که در ابتدا برای دست فروشان مکان مناسب را مهیا میکنند، بعدا دست به پاککاری این جاده ها از وجود دست فروشان میزنند.
البته ما این غرفه ها را در سه جا تمرکز دادیم که هیچ مشکلی ایجاد نشده. یک بخش در استقامت شرقی چوک استقلال جا باجا ساختیم، یک بخش در جای موسوم به خیابان، یک بخش در مندهی ایش غرفه به سرنویش نمون جا باشان مساعد شد. البته یک دار جنجال است که وقتی یک غرفه یک جا اندخال میتی اونا چاکستن، هیچ مشکلی نیست. غرفه را ما جا باشان پیدا کردیم، همه این مردم خوشحال شدن، بخصوص کسایی که به شفا خانه مثلا بخصوص مریضا استقبال کردن. و این سرکی بود که سالها همه تو مسدود بود، همه این مردم شکایت میکردن. فضل خدا امروز به یک ترکیب بسیار قوی که متشکل از سوی که برتون نام گرفتم ارگانهای امنیتی و کشفی استخباراتی همه متحد شدیم، جمعیتی آمد، توانستیم که ما تقریبا 180-190 غرفه و کراچی سیار همه را انتقال دادیم. یه مشکلی وجود نداره، کاملا سرک شفاخانه پاکسازی شد و ما این تلاش ها ادامه داره. از جایی که مزدحم است و به محیط زیست آسیب میرسونه تلاش میکنیم که را پاکسازی کنیم. البته در نظر داریم که برایشون برای کراچی هایی که غیر قانونی است جاشون پیدا بکنیم، اول جاش پیدا میکنیم بعد ما اقدام میکنیم. تو اقدام خسارانه نمیکنیم که مردم اذیت شوند.
عبدالبصیر حقجو رئیس اتحادیه ژورنالیستان در بدخشان عضو هیئت برای پاککاری شهر از وجود دستفروشان است. او بر رادیو دری میگوید که شهردار فیض آباد ابتکار عمل را به خرج داده است و چند جاده مزدحم را برای عبور و مرور شهروندان خالی نموده است. آقای حقجو میگوید شهروندان شهر فیض آباد از این ابتکار حمایت کرده اند و قرار است این برنامه در نقاط دیگری شهر نیز عملی گردد.
دقیقاً شهرداری فیض آباد یک ابتکار عمل به دست گرفت از ساحه‌ای که بسیار پرمزدحم بود، چارای استقلال به استقامت شفاخانه ولایتی ریاست صحت عامه. شفاخانه متعدد سه مرکز بسیار مهم اساسی که عمدتاً مریضان از سراسر ولایت بدخشان تا از ولایت همجوار هم گاهی برای تداوی اینجا میان و اغلباً دیده شده که بعضی مریضا جان هم دادن به نسبت یعنی بیروبار و بندش راه‌ها. شهردار فیض آباد و تیم شهرداری با نهادهای همکار توانستند که این موانع را رفع بسازند و شهروندان خیلی از کار استقبال میکنند و خواهان نزیستند که در شگوفایی و پاکی و صفایی و تنظیف شهر و رفع موانع کارهای بیشتری را شهرداری فیض آباد و دیگر ارگانها همکاری بکنند انجام بدهند.
شهر فیض آباد از دو سمت توسط دریا و کوه احاطه شده است و به همین دلیل ساحه انکشافی آن حدوداً بسته می باشد و شهروندان مجبورند در بخش های از این شهر اقدام به دست فروشی نمایند تا از این آدرس لقمه نانی به دست بیاورند. اما ابتکار عمل شهرداری فیض آباد نیز برای جلوگیری از ترافیک بیش از حد دست فروشان در جاده های عمومی مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها و گزارشات و مصاحبه های این مجموعه خبری از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان به اطلاع شما رسید. بسیار تشکر از همراهیتان. در ادامه هم با همکارانم در بخش های خبری و تولیدی همراه باشید. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. در ساعتهای 3، 4، 6 و 7:30 به وقت افغانستان بخشهای خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخشها باشیم. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به فاجعه انسانی در افغانستان. برنامه جهانی غذا اعلام کرده در ماه‌های اخیر وضعیت انسانی در افغانستان وخیم‌تر شده و در حال حاضر 95% جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه جهانی غذا پیش از این اعلام کرده بود که برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان باید کمک‌های بشردوستانه در این کشور افزایش یابد. در همین حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی معتقدند که سطح فقر در افغانستان 97% است. دکتر سید مسعود کارشناس اقتصادی میگوید:
خدمت شما عرض شده که عمدتاً سطح فقر در افغانستان به اساس گزارشاتی که ما کار میکنیم مارکت واچ 97% است. 95 در حقیقت نو خوشبینانه است، در حالی که 97% است، یعنی معنا داره که از 5.5 میلیون خانواده 5.1 میلیون خانواده در طرز فقر است. 24 میلیون انسان در خط فقر اول است، 14 میلیون انسان در خط در فقر شدید قرار داره و در قصه 3.5 میلیون اطفال اینا کاملا میرن که خود ناخواسته به مرگ برسن. از این لحاظ من فکر میکنم که این حرکت یک میلیاردی نمیتونه که کاملا ما را از فقر بیرون کنه و از فاجعه بیرون کنه، در حالی که میتونه تا اندازه یک کمک شوه و کمک رسانی شوه و فقر از فقر بدترین به فقر بعد ما را بیاره.
اما سوی دیگر بانک جهان اعلام کرده که می‌خواهد 600 میلیون دلار از 1 میلیارد دلار پول باقی مانده در صندوق اعتباری بازسازی افغانستان را برای تامین مالی بخش معارف و خانواده‌ها استفاده کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم ماه گذشته از شورای امنیت خواست تا 1 میلیارد و 200 میلیون دلار این صندوق را در دسترس نهادهای بین المللی قرار دهد تا در پشت سر گذاشتن زمستان دشوار به مردم افغانستان کمک کند. اما در این باره دکتر سید مسعود، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی، نظر دیگری دارد.
آزاد شدن 1 میلیارد دلار از پولای افغانستان حرف بسیار خوبی است و این حرف خوبتری است که عمدتاً باید از او صندوق کمکی افغانستان که RTF است از او بیرون بره و در حقیقت او ذخایر پشوانه‌ای پول افغانستان که 9.5 دلار است او غرض گرفته نشه. بر صورتش اگر 1 میلیارد از 9.5 میلیارد دلار بیرون میره که ذخایر پشوانه افغانستان است، در حقیقت نه گناه است، در حالی که در صندوق کمکی افغانستان یا RTF اگر بیرون میره با وجودی که مطابق به اهداف او صندوق نیست، ولی نسبت موجود بودن یک شرایط جالب در افغانستان میتونه که تا اندازه کار صورت بده و خوب است.
با این حال در این زمینه سید باقر محسنی، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، با استقبال از اقدام بانک جهانی تاکید میکند باید راه حل طولانی مدت برای حل بحران انسانی در افغانستان جستجو شود.
اقدام بانک جهانی در شرایط بسیار خطیر و دشواری مردم افغانستان یک کار انسان دوستانه و بشر دوستانه است، اما باید مشکلات مردم افغانستان یک راه حل دائمی داشته باشد، یک وضع اقتصادی مناسب با یک فضای کار و فضای درآمد باید مساعد شود، چون این کمک های تأثیرش هرچند آنی بسیار مؤثر و مفید است، اما در طولانی مدت ممکن است تداوم پیدا نکنه و مردم افغانستان را در شرایط بسیار دشوار به حالت بسیار فقر و ناداری و بیچارگی رها بکنه. در حال حاضر با توجه به زمستان سختی که مردم افغانستان سپری میکنند و با توجه به فقر و بیکاری و ناامیدی که حاکم است، این کمک ها میتونه تا حدودی مؤثر باشه، اما راه حل برای حل مشکلات اقتصادی دراز مدت افغانستان به شمار نمیره.
دیوید میلیبند رئیس اجرایی کمیته بین المللی نجات و وزیر خارجه پیشین بریتانیا به روزنامه گاردین گفته غرب با تحمیل سیاست قحطی بر افغانستان آسیب‌های فاجعه‌باری به این کشور وارد کرده است. میلیبند در بخش دیگری از این مصاحبه با سایر سازمان‌های بشردوست که رفع نیازهای افغانستان را ضرورتی حیاتی توصیف کرده‌اند هم صدا شد و هشدار داد بحران افغانستان به قدری عمیق است که درخواست سازمان ملل برای 4 میلیارد دلار در سال روان احتمال دارد به 10 میلیارد دلار در سال آینده افزایش شود. از سوی دیگر برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای افغانستان کاهش 4 میلیارد دلاری تولید ناخالص ملی در افغانستان را پیش بینی کرده است. گروه طالبان از زمان کسب قدرت در افغانستان در 15 آگوست 2021 با بحران اقتصادی برجای مانده از دولت‌های پیشین و همچنین تشدید وخامت این بحران روبرو است. نهادهای بین المللی بودجه اختصاصی یافته برای کمک به افغانستان را پس از به قدرت رسیدن این گروه مسدود کردند. درباره بحران اقتصادی در افغانستان سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل میگوید:
افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی کشوری بود که بیشتر متکی بود به امدادها و کمک‌های بیرونی، هم در از نظر برنامه های توسعی و هم از طرف حتی کمک های بشردوستانه و حتی بودجه عادی. از روز یک کشوری که عمدتاً تمام فعالیت های اقتصادی، برنامه ها و بالاخره سیاست گذاری هاش و پروژه های اقتصادی، تعلیمی، صحیش متکی به کشورهای بیرونی می بود و باشه، مسلماً طبیعه که در شرایطی که کمک ها قطع شوند و به هر بهانه اینا محدود شوند، تراژدی و بحران اتفاق می‌افتد. در حال حاضر متاسفانه با توجه به کمبود و محدودیت منابع مالی در افغانستان و همچنین محدودیت فعالیت‌های بانکی و انسداد دارایی‌های مردم در بانک‌ها، اینا بحران تجارتی، اقتصادی و همچنین دادرسی فعالیت‌های عادی هم آسیب زده. در حقیقت افراد اشخاصی آسیب پذیر و کسانی که درآمد و ذخایر پولی و مالی نداشتن دچار بحران بسیار شدید هستند در شرایط کنونی.
اما در حالی که افغانستان با بحران اقتصادی روبروست، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که 3.5 میلیارد دلار از اموال مردم افغانستان که در آمریکا مسدود شده برای پرداخت غرامت به قربانیان حادثه 11 سپتامبر 2001 اختصاص می‌یابد. سید باقر محسنی، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، در این خصوص میگوید:
به نظر می‌رسد که اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در زمینه دارایی‌هایی که متعلق به افغانستان است، هرچند با منبع کمک‌های بین‌المللی، یک اقدام سیاسی و یک زمینه برای مذاکره و یا تحت تأثیر قرار دادن گروهی طالب هاست. اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دچار یک نوع تناقض بسیار آشکار است. از یک طرف گروه طالب‌ها را به عنوان دولت و نماینده افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و از جانب دیگر از منبع در واقع اختصاص می‌دهد به قربانیان حادثه 11 سپتامبر ارتباط به طالب‌ها نداره، ارتباط نه به حاکمیت گذشته طالب‌ها داره نه به حاکمیت موجود. چون این تناقضات بیشتر به نظر می‌رسد که تصمیم سیاسی ایالات متحده آمریکا باشد تا توجه به مسائل حقوقی و یا جایگاه یک دولت مستقر در افغانستان.
اکثر کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اگر به حال اقتصاد افغانستان فکری نشود، پیامدهای آن بسیار گسترده خواهد بود. از سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل پرسیدیم که راه حل برون رفت چیست؟
خب در حال حاضر هر تراژدی که در کشور اتفاق بر در هر جای جهان، جامعه جهانی در حقیقت یک مسئولیت اخلاقی و مسئولیت انسانی دارد که در قبال این تراژدی یک عکس‌العمل نشان بدهد. قحطی‌هایی که در سال‌های جنگ و درگیری‌ها در رواندا در کشورهای دیگه اتفاق افتاد، جامعه جهانی و مؤسسات امدادرسان بین‌المللی کمک کردند. افغانستان هم کماکان در طول 34 سال اخیر مورد توجه جامعه جهانی به ارتباط کمک‌ها و مساعدات‌ها بوده و در حال حاضر متأسفانه تعاملی را که نهادهای بین‌المللی با دولت کنونی دارند، این از بین رفته و این دشواری و چالش همین است که در حقیقت یک رابطه مثلا متقابل همکاری بین نهادهای بین‌المللی و دولت افغانستان فعلا بسیار با محدودیت و چالش مواجه شده. از این باید رو کمک ها اونا هم و دستیار مردم قرار نمیگیرن. از این باید خب در حال حاضر یک انحصاف نشان داده شده توسط نهادهای بین‌المللی که یک مقدار وجوه ایره یا مبلغ ایره به ارتباط صندوق اطفال ملل متحد یونیسف و همچنین نهادهای کمکرسان کمک های خودشان و از طریق نهادهای خودشان یا بسیار مؤسسات غیر دولتی معتبر بین‌المللی به نیازمندان عرضه کنند. ولی این بسیار به سادگی میسر نیست. به این معنا که در حال حاضر اگر امنیت این نهادها و مسئولیت افراد کارکنان اینا در نظر گرفته شود و یک تعامل با امارت اسلامی نداشته باشند، مسلماً او فعالیت ها و او امدادها هم نشد به مستحقین واقعی نرسد و چون گستره بسیار زیاد فقر و نارسایی اقتصادی در مجموع فراگیر است، بالاخره در حال حاضر خود توزیع و بسیار امداد رسانی هم با چالش مواجه است. به این معنا که همه مردم رجوع میکنند با نهادها برای دستیابی به کمک ها. از این باید یک میکانیزم های بسیار دقیق و ارزیابی های بسیار عمیق صورت بگیرد. از نظر اجتماعی نهادهای اجتماعی و بسیار بعض مؤسسات ملی و مردمی که در افغانستان وجود دارند و هنوز هم فعال هستند، اینها باید دست و بازو بر بزنند و با نهادهای بین‌المللی همکاری کنند که به نیازمندان واقعی برسد. در حال حاضر هر کمکی که بیاید متاسفانه با توجه به شکست و گسستگی که در افغانستان اتفاق افتیده همه مردم رجوع میکنند و به مستحقین واقعی نخواهد رسید.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های متنوع، پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد که بیشتر منتظرشان نمیمانیم. دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی، بنام خدایی که در این نزدیکی است. سبری از گلهای سفید سلام با خود آوردیم تا تقدیم شما کنیم. سلام سلام سلام. امروز هم میخواهیم لحظاتتان را ترانه باران کنیم. دوستان به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه به اتفاق صدابردار عزیزمان خانم طیبه نوری امروز هم با مدت 40 دقیقه مهمان لحظه هایتان هستیم. اگر گپ و گفتنی و کدام ترانه فرمایشی دارین میتونین از طریق این شماره های پیامگیر با ما در میان بگذارین. البته صداهای گرمتان هم از طریق این شماره ها با ما میرسن. 3826 در ایران، صفر 794-71-71-44 هم در افغانستان. و 2098-993-607-72-74 هم شماره واتساپ برنامه هست.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خیلی خیلی خوش آمدین دوستان. پیشکشی امروز تار و تنبور را تقدیمتان میکنیم و بعد از او میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما خوبان. آهنگ پیشکشی امروز تار و تنبور که تقدیم همه شما دوستان عزیز شد. خدا کنه که شنیده باشین و لذت برده باشین. با ما همراه باشید، اینجا استدیوی تار و تنبور است. زندگی اصلا پیچیده نیست دوستان. خودتان را از محدودیت ها رها کنید، شادی را در آغوش بگیرید و بگذرید از تمام نشدنها. غصه هیچگاه چیزی را حل نخواهد کرد. خیلی خوشحال هستیم که از جای جای ایران و افغانستان عزیز پیامک داریم و ای باعث خوشحالی و باعث افتخار